چون خاطرمون جمعه.
چرا جمعه؟
چون به آ.
چرا به آ؟
چون خوشمزه.
چرا خوشمزه؟
چون کیفیت.
چرا کیفیت؟
چون به آ.
خاطرم جمع شد. دفعه بعد همین جمع خونه ما.
ناگت مرغ و قارچ و ناگت مرغ و پنیر به آ. خوشمزه و با کیفیت. به آ. جمعتون جمع، خاطرتون جمع.
یک آپارتمان دو خوابه، یک خودرو، یک میلیارد ریال وجه نقد و 10 سال حقوق ثابت ماهیانه، همه با همه هدیه ویژه باشلن برای نفر اول. یادت باشه حتما برنده ای، چون باشلن هر ماه صدها جایزه داره. امروز باشلند بخر، آخر ماه جایزه ببر.
نیفتد لحظه ای خش بر امیدم، جوانی میدهد هر دم نویدم، شما میم بده.
من شوق قدم های رسیدن به تو هستم، یک شهر دلش رفت که من دل به تو بستم، آرامش لبخند تو اجاز تو این است، زیبایی تو خانه
گفت خانه برانداز ترین است. ته بده.
ته؟ تو میدانی که بنده پر تلاشم، خلاصه این که من از اون خوباشم. یه بار دیگه میم بده.
باشگاه دانشمندان جوان جایی برای کنار هم قرار گرفتن علاقه‌مندان به علمه.
دکتر علیرضا هدرنژاد هستم، یعنی شناس بالینی.
محل گفتگو آشنا شدن با موضوعات علمی با دانشمندان.
علی پاجات هستم، عضو
افتخاری
هستم.
علی مهناپر هستم،
عضو افتخاری باشگاه دانشمندان جوان.
سعی میکنیم گفت و شنودهایی رو ایجاد بکنیم که به نوعی ما رو ماجراجویانه به دل موضوعاتی ببره که دانشمندان دربارش فکر میکنن.
باشگاه دانشمندان جوان.
ما تقریباً هیچ علمی نسبت به علم واقعی در جهان هستی نداریم. بذارین اینطوری بهتون بگم که مثلا شما وقتی توی ایران از پشت تلفن به یک نفر در کاماپا سلام میکنید و اون آدم در لحظه به شما جواب میده، امواج صوتی شما دارن با سرعت نور جا به جا میشن. به اصطلاح درستش این قابلیت شبیه فیبر نوریه، چون این موج باید 22 هزار کیلومتر رو بره و به گوش اون شخص برسه و همینه که یه صدم ثانیه صدای شما میرسه و جوابم به شما برمیگرده. پس نور میتونه خیلی چیزا رو با خودش جابجا کنه. مطمئنم یه روزی میتونیم سوار همین نور بشیم و هر جا دلمون خواست بریم. فقط شاید باید یکم خودمون رو سبک‌تر کنیم. از لحاظ جسمی و وزنی، خب اون که آره، اون به هر حال کمک میکنه به سلامت بدنمون و تناسب انداممون. اما منظور من روحمون بود. باید روحمون رو سبک‌تر کنیم.
به نام خدا. سلام، عصرتون بخیر. من سیاوش صفاریان پور هستم و شما شنونده یه باشگاه دانشمندان جوان هستید.
به نام خدا. من هم سلام عرض میکنم، من مروا کاظم‌زاده هستم و این باشگاه دانشمندان جوان امروز حال و هوای آینده داره. باشگاه دانشمندان جوان یه دوره همیه برای علاقه‌مندان به علم و فناوری. اگر پرسشگران خوبی هستید و دوست دارید بیشتر در مورد جهان اطرافتون بدونید، این دوره همی برای شماست. ما در فضای مجازی به نشانی @rsc_jc با شما هستیم. همچنین در پادگیرها میتونید ما رو دنبال کنید. پادگیرها همون برنامه‌هایی هستن که روی گوشی‌های هوشمند شما نصب میشن و اگر احیانا نتونستید برنامه رو کامل بشنوید و یا اصلا یک روز رو از دست دادید، ما اونجا هستیم. شما میتونید هزاران بار اون برنامه رو بشنوید به رایگان.
چرا باید هزار بار ما رو بشنون؟
دوست دارن میشنون.
دوست دارن میشنون.
مشکلی دارین؟
نه من مشکل ندارم.
میخوای به قله‌های موفقیت برسی؟ خب عضو باشگاه دانشمندان جوان شو. @rsc_jc
بریم آشناشیم با مهمان گفتگوی امروز.
جواد زمانی با کد باشگاهی 221 متولد سال 1364 در خمینی شهر اصفهان و ساکن تهران، دارای مدرک کارشناسی ارشد مهندسی برق سیستم های دیجیتال از دانشگاه صنعتی شریف. مهندس جواد زمانی مدیریت گروه الکترونیک و مخابرات دفتر فناوری هدایت و کنترل دانشگاه صنعتی شریف را بر عهده دارند و همچنین ایشون رئیس هیئت مدیره یک شرکت دانشبنیان هم هستند.
عصرتون بخیر. باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و مهمان امروز ما آقای مهندس جواد زمانی هستند. خوش اومدید به این گفتگو.
ممنون.
دنیای برق رو که میدونیم هممون، این دکلای بزرگ و گوشی‌های هوشمندی که دستمونه، ولی دنیاش خیلی گسترده تر.
گوشی
که...
دستمون به برق ربط داره؟
آره دیگه. به مهندس آنتن ما ربط داره.
دکل، گوشی تلفن.
بگم ربطشو. برقمون که میره آنتنمون هم میره. در منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم که خیلی
باتری دکل‌های برق رفت. بله. دکل برق نه، دکل مخابرات با برقش قطع شده دیگه.
خب مهندس برق ربط نداره؟ اصلا مهندس آقای زمانی بفرسیم.
به مهندس برق همه چی ربط داره دیگه. هر اتفاق میفته میرن سراغ مهندس برق.
اصلا زندگی
ما زیر دست
شما مثل اینکه مهندسین برقه.
خواهش میکنم. به نام خدا سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه‌تون. مهندسی برق قاعدتا اینقدر وسیع و جامع هست که فکر کنم همه چیزایی که در موردش صحبت کردیم و شاید چیزای دیگه‌ای که میشه بهش فکر کرد بهش مرتبط بشه. لااقلش اینه که هر سیستمی که توش انرژی الکتریکی مصرف، تولید یا در واقع حتی ازش عبور بکنه مربوط به مهندسی برق میشه و الان فکر کنم در حال حاضر خیلی زندگی ما با مهندسی برق درگیره. حالا مخابراتی که اسم برده شد قطعا یکی از گرایش‌های خیلی جدی و مهم رشته مهندسی برق.
من یه سوال شخصی بپرسم. از بچگی این سوال داشتم، چرا پریز برق دو تا سوراخ داره؟
باید چند تا داشته باشه به نظرتون؟
نمیدونم، یه دونه هم کافی بودش. چرا باید دوتا داشته باشه؟ میخواد برقو بیاره دیگه.
من به سه تا داشتم. آره. فکر میکردم
آقا سه تا برای ارت هستش که در واقع میخواد برقو
به
زمین
همه داشته باشه دیگه، چون بعضی داره بعضی نداره.
آه چرا سه تا نیستش؟ آره. دوتا هست؟
دقیقا.
اینم سوال خوبیه. بذار اول بفهمیم چرا دوتا هست بعد بهتون میگیم سه تا.
قطعا شما که جوابشو از من بهتر میدونین، ولی برق جایی نمیره که برنگرده. جریان هر رفتی برای جریان یه برگشتی هم داره و قطعا با یه دونه امکان پذیر نیست، ولی با بیش از یه دونه میشه.
یعنی میتونه مثلا سه تا باشه، چهار تا باشه.
بله دیگه، برق سه‌فاز احتمالاً جایی دیدین که سه یا چهار، حالا بسته به اون آرایشی که داره میتونه سیم داشته باشه.
برق سه‌فاز خیلی هم قویه.
چرا سه‌فاز قویه؟ برق یه فاز ما استفاده میکنیم در خونه.
توی منازل تک‌فاز استفاده میشه.
تک‌فاز اون سه‌فاز چرا سه تا باید باشه؟ مثلا با دو تا کارمون راه نمیفته.
چرا انقدر قویه؟
چرا میگن قویه؟
این تصور قدرته که خب تصوریه که به خاطر اینکه معمولاً ادواتی که های پاور هستن از برق سه‌فاز استفاده میکنن این تصور
زیاد
ایجاد شده، ولی لزوماً سه‌فاز بودن به معنای قدرت به تنهایی نیست. حالا کلاً این حوزه‌ای که الان خیلی در موردش داریم صحبت میکنیم حوزه برق قدرته که خب شاخه تخصصی تو تولید و توزیع انرژی و شبکه‌های قدرت هست و همینطور ماشین‌های الکتریکی که هم در مورد بحث فاز، حالا اینکه چند تا فاز باشه و چه جوری باشه، خیلی مباحث مفصل علمی شاید وجود داشته باشه، ولی به طور خلاصه بخوام بهتون بگم معمولاً جاهایی که مصرف کننده ها ترجیح میدن از برق سه‌فاز استفاده کنن مثل بعضی از ماشین‌های الکتریکی خاص یا اینکه قدرت بیش از مقدار نامی تک‌فاز بخواد انتقال داده بشه، معمولاً از برق سه‌فاز استفاده میشه میشه توی منازل، آپارتمان ها هم معمولا برق سه‌فاز هستش که برای حالا آسانسور یا چیزای شبیه به این استفاده.
بریم یک راست سراغ اصل ماجرا. وقتی میگیم الکترونیک دیجیتال، هی میتونیم این دایره رو بسته‌تر بکنیم. شما بخش جدی از تخصصتون این روزا به فضا مرتبطه. الکترونیک به فضا، من متوجهم که به هر حال یه ایستگاه فضایی هم به برق نیاز داره، ولی دقیقاً چیکار می‌کنید؟
بهتره اینجوری در واقع به قضیه نگاه بکنیم که سامانه‌هایی که توی فضا مستقرن، از جمله ماهواره‌ها، حالا ایستگاه فضایی که نام بردین و غیره، هم ادوات الکترونیکی، مخابراتی و قدرت پاور زیادی دارن، که همینطور المان‌های پردازشی که موضوع بحث حالا رشته‌هایی مثل الکترونیک، مثل مخابرات و همینطور کامپیوتر هستن. در واقع برق همه جا رفته از جمله توی فضا.
آیا شما یک فضای بین رشته‌ای رو تجربه می‌کنید؟ یعنی شما بعد از علوم کامپیوتر، از مخابرات، ارتباطات و در واقع تلکامیکیشن به قول معروف اطلاع داشته باشید. دقیقاً شغل شما چیه اگه قرار باشه که برای یه نفر تعریف کنید که من کارم اینه؟
این سوالی هستش که شاید توی نزدیکان هم پیش میاد، یه ذره توضیح دادنش واقعا سخته.
چیکار میکنید شما؟ بله. اداره بر
شاید دوست داشته باشن بتونیم توی یه خط یا یه جمله این رو توصیف کنیم، و توضیح دادنش توی یه جمله به قدری سخته که فکر میکنن ما یه کاری میکنیم که نمیخوایم بدونن. اینجوری برداشت میکنن.
بفرمایید پرتغال میل کنید. بفرمایید.
ببینین، الکترونیک و مخابرات کاربردهای متعددی داره. یکی از اون کاربردها توی فضا و صنعت هوافضا هست. توی صنعت فضایی ما در واقع اگه بخوایم مشخصا به یک ماهواره نگاه بکنیم، یه ماهواره اجزای متعدد الکترونیکی و مخابراتی داره که مشخصا توشون میشه به فرستنده گیرنده ها اجزایی که تامین قدرت برای ماهواره میکنن، مثل سلولای خورشیدی، یا اون رو توزیع میکنن در ماهواره به اجزای مختلف، و همینطور بخشای کنترل ماهواره، کنترل وضعیت ماهواره که بعضن از عملگرها یا حسگرهایی تشکیل شدن که همه اونا در واقع اجزای الکترونیکی و برقی دارن. به هر حال توی یه ماهواره به عنوان یه سامانه فضایی قابل توجه، الکترونیک، برق و مخابرات به شکل جدی به کار رفته. ولی کلن یک ماهواره یک سامانه چند رشته‌ای هست. همونجور که شما گفتین، ما از تخصص‌های مختلف توی یک ماهواره برای ساخت یک ماهواره و حتی بهره برداری از یک ماهواره در واقع استفاده می‌کنیم، از جمله هوافضا، مکانیک، شامل سازه، حرارت یا سیالات،
حتی اپتیک. شاید
قطعا اگه ماهواره سنجشی باشه اپتیک، حالا الکترونیک به طور مشخص خود الکترونیک، سخت افزار یا بخش مدارای رادیویی، مدارای مخابراتی، آنتن که حالا متخصصین حوزه مخابرات هستن، پردازش متخصصین حوزه هم سخت افزار و هم نرم افزار. در واقع برای طراحی ساخت یک ماهواره فکر میکنم بالای 10 تخصص، بیش از 10 تخصص مشخص درگیر میشه.
کافیه توجه داشته باشیم که یک داده‌ای به دست میاد، اون داده باید بسته‌بندی بشه، ارسال بشه به زمین. دیگه این دیگه ساده ترین بخش توضیح رفتار یک ماهواره میتونه باشه برای یک عملیات خاصی، برای یک کار خاصی. میدونم که شما تو بخش سیویل یا بخش در واقع غیر نظامی فعالیت میکنید. این اتفاقی که میفته که به هر حال شما یک بسته‌بندی رو انجام میدید، عین بچه‌تون میمونه دیگه. وقتی که یک ماهواره درست میشه، دیگه بخش زیادی از عمرتون رو گذاشتید، تست های مختلفو کردید، ولی یکی از اتفاقای اصلی و اساسی انتقال و رسیدنش به نقطه مورد نظره. به نوعی اینکه شما بسته رو درست کردید، بسته گرون قیمتتون رو بعد در اختیار یک حاملی قرار بدید، اون حامل در واقع میبره در نقطه مورد نظر قرار میگیره، و گاهی اوقات ممکنه که همه این زحمتی که کشیدید توی این مسیر حمل و نقل از دست بره، و یک اتفاقیه که معموله در فرآیندهای فضایی. به هر حال یکی از بخشای ریسکای اصلی ماموریت فضایی همین موضوع هست. چه حسی دارید موقعی که دارید اون بسته رو دیگه تحویل میدید که آقا اینو قربونتون، درست فقط برسید به مقصد؟
بله،
روش میزنید شکستنی؟
فکر کنم همه میدونن که خیلی حساسه اونجا، کسی ناآشنا نیست با موضوع. کلن برای این که به ثمر بشینه تلاش های یک مجموعه که حالا رسیدن به ساخته ماهواره و محصولشون در واقع آماده لانچ شده به اصطلاح، به هر حال لازمه که اون فرایند قرارگیری در مدار یا همون پرتاب خب به درستی انجام بشه. تجربه شکست تو این زمینه رو داریم، داشتم به طور مشخص خودم، و تجربه دردناک و خب مفیدیه. به هر حال لازمه شاید رسیدن به اون موفقیت‌های نهایی اینه که بعضی از این شکست‌ها هم طی بشه. کلا چون همونطور که گفتیم بحث چند رشته‌ایه، خیلی حالا شاید به اون موضوع مقدماتیش که پرتاب هست نپرداختم، ولی خب خود موضوع رسوندن ماهواره به مدار موضوع خیلی پیچیده و با تکنولوژی بسیار بالاییه که قطعا میدونین فکر میکنم به زحمت حدود 10 تا کشور توی دنیا مستقلا همچین فناوری رو دارن، ولی خب حوزه تخصصی من نیست قاعدتا، فقط مطلعم که بسیار کار سخت و پیچیده‌ایه و
ولی دلهوره که داره
بله
همیشه
و ما چون به عنوان کاربر اون بخش هستیم و در واقع اون به قول شما امانت رو میسپریم که به درستی در مدار قرار بگیره، همیشه در اون نگرانی شکسته برامون وجود داره، ولی خوشبختانه تو سال اخیر تو کشور لااقل تجربه موفق تو این زمینه خیلی بیشتر شده، هم به شکل بین‌المللی هم به شکل داخلی.
متشکرم. برمیگردیم همچنان صحبت می‌کنیم. برگردی من راجبی می‌خوام بگم که چطوری یه عکسی که مثلا توسط یک ماهواره گرفته میشه چطور به زمین فرستاده میشه.
حتما.
خود این خیلی عجیبه. آیا ارتباط اینترنتی، ارتباط رادیویی چیه؟ چه جوری در واقع یک تصویر رو بیا یک ماهواره‌ای که ما خودمون درست کردیم، چه تلسکوپ هابل، چه تلسکوپ فضای جیمز وب، چطوری این تصویر به زمین ارسال میشه؟ شما شنونده باشگاه دانشمندان جوان هستید. بریم بخش
هم باشگاهی رو بشنویم، برمیگردیم. هم باشگاهی عزیز وقت بخیر. توی این بخش سری به اخبار علمی ریشه ی جوان ها میزنیم. نخستین المپیاد ملی علمی مهارتی دانشجویان دارای معلولیت در تاریخ 19 اردیبهشت ماه 1404 در تهران برگزار خواهد شد. این رویداد با حمایت بنیاد ملی نخبگان و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری فرصتی برای نمایش استعدادها و توانمندی‌های دانشجویان است که با وجود محدودیت‌ها در مسیر علم و مهارت آموزی فعالیت می‌کنند. دانشجویان میتونن در رشته‌های همچون طراحی طلا و جواهر، رباتیک، نقاشی، عکاسی، مهندسی کامپیوتر و علوم ورزشی، شطرنج شرکت کنند. این المپیاد بستر مناسبی را برای پیشرفت و مشارکت فعال این دانشجویان در توسعه کشور فراهم میاره. علاقمندان برای ثبت نام و کسب اطلاعات بیشتر میتونن به آدرس paraolympiad.ir مراجعه کنند. گسترش خدمات آزمایشگاهی به کشاورزی و صنعت. مدیر شبکه آزمایشگاهی کشور از برنامه‌های ویژه برای توسعه خدمات آزمایشگاهی در حوزه‌های کشاورزی و صنعت خبر داد. امیر یونسیان با اشاره به 20 سال فعالیت شبکه آزمایشگاهی گفت این شبکه به شبکه آزمایشگاهی کشور ارتقا یافته. وی افزود که سیاست‌های جدید شامل پشتیبانی از استانداردسازی خدمات آزمایشگاهی در کشاورزی، ارتقای ایمنی غذایی و همکاری با شرکت‌های دانش‌بنیان برای پیوند صنعت و پژوهش. همچنین شبکه آزمایشگاهی از آزمایشگاه‌های توانمند و پژوهشگران حمایت می‌کند و خدمات آزمایشگاهی ارزان‌تر را از طریق یارانه‌ها فراهم می‌کند. ممنونم از توجهتون. موجتون رو عوض نکنید، چون اینجا باشگاه دانشمندان جوان.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید. حالا هوای امروز باشگاهمون به آینده، همون اولم گفتم دیگه، مربوط، ولی بیشتر فکر کنم به اون فرستنده گیرنده رب داره، اینکه درست بفرستیم گیرنده درست بگیره بعد دوباره برگردونه.
همون اولم گفتن آقای زمانی که ماجرای یه پریز برق، یعنی که یک رفتیه یک برگشته، جریان اینطوری برقرار میشه. حالا اینم در ارتباطات هم هست، انسان‌ها همدیگر رو می‌بینن، به هم ممکنه یه کسی لبخند بزنه، لبخند دریافت بکنه، ممکنه یه نفر به یکی یه چیزی بگه اونم جوابش رو بده، پرخاش جواب بده. زندگی ما به ارتباط بستگی داره، به دو سویه بودن اتفاقات اغلب اوقات. و حالا داریم با یک متخصص برق صحبت میکنیم، حالا در حوزه تخصصی ایشون که حوزه فضا هستش، هوا فضا هست. و خیلی برای من جالبه، در بخش قبل رسیدیم به اینکه چطور تصویر مثلا تلسکوپ هابل به زمین مخابره میشه، تصویر ماهواره شما، اونی که شما میسازید چجوری میفرستین به زمین.
خب بهتره اینجوری به قضیه نگاه بکنیم که یه ارتباطی که شاید روی زمین به سهولت در دسترس ما هست و در فواصل بعضن دور یا نزدیک، چجوری توی فضا قابل پیاده سازی یا اجرا هستش. اولا خب حالا بد نیست که شنوندگان عزیزم بدونن ماهواره‌ها دو مدارای مختلفی قرار دارن نسبت به زمین. از مدارای حوالی 2300 کیلومتر ماهواره‌ها ماندگار هستن در حد شاید چند روز تا چند ماه حداکثر، و تا مدارای خیلی بیشتر که معروف‌ترینش مدار 36000 کیلومتری زمین هست که مدار همگام با زمین یا ژئو معروف هست که ماهواره مخابراتی توش مستقرن و ما داریم سامانه‌های فضایی رو که از مدار 36000 کیلومتر هم فراتر میرن و در واقع به عمق فضا میرن. ممکنه مأموریتی در ماه، مریخ یا هر جای دیگه‌ای داشته باشه.
مثل جیمز وب تلسکوپ از جیمز وب اون سمت ماهه، یعنی از
دقیقاً.
ماه دورتره.
دقیقاً. همه این ادوات از اون 2300 کیلومتریش تا اون چند هزار کیلومتری و بیشتر چند صد هزار کیلومتری به هر حال ارتباط با ایستگاه‌های زمینی ضرورت عملکرد درست این سامانه‌های فضاییه. زمانی که ماهواره‌ها در نزدیکی زمین هستن به خاطر گردشی که حول زمین دارن و سرعت گردش زیادی که دارن دسترسیشون به ایستگاه‌های زمینی کوتاه مدته،
چون رد میشن دیگه.
بله، یعنی از مدار 400 کیلومتر 500 کیلومتر که مدار رایج ماهواره‌های سنجشی و حتی مخابراتی هست تا مدارات هزار کیلومتر چند هزار کیلومتری این مدت زمان از چند دقیقه حالا تا چند ده دقیقه طولانی میشه و خود این موقت بودن ارتباط یک تایپ یک نوع خاصی از ارتباط رو میطلبه.
یعنی ما رو زمین در ایران یه دیشی داریم که به سمت ماهوارمونه، ماهوارمون داره دور زمین میچرخه، هر چقدر نزدیکتر به زمین باشه سریعتر داره میچرخه به عبارتی.
بله.
یا دست کم در
نسبت به ما،
نسبت به ما پس تنش هی از بالا سر ما رد میشه.
دقیقاً.
و وقتی که رد میشه تا یه جایی این پهنای گیرنده ما میتونه ارتباط داشته باشه.
بله.
و توی مثلا چند دقیقه باید ارسال انجام بده.
بله دقیقا.
چی کار عجیبی؟
ببینید ماهواره‌هایی که ارتباطات مخابراتی یا تصویربرداری از سطح زمین انجام میدن معمولا توی مدارهای حوالی 500 کیلومتر رایج‌ترین مدار است. توی 500 کیلومتر ارتباط یک رد ماهواره، یعنی زمانی که مثل خورشید طلوع بکنه ماهواره تا زمانی که مجددا از جهت مقابلش غروب بکنه نسبت به یک ایستگاه زمینی ثابت در حد چند دقیقه، ممکنه زیر یک دقیقه تا نهایتاً حوالی یه 10 دقیقه طول بکشه و بسته به این که حالا ردهای مختلف زمانهای مختلفی دارن و مدار ماهواره چگونه باشه، چون ما تایپ مدارهای مختلفی هم داریم که ممکنه همگام با خورشید باشه یا غیر همگام با خورشید و شیب مداری، حالا مشخصات مداری که ماهواره داره، این اتفاق گذر تو زمانهای مختلفی از شبانه روز ایستگاه زمینی اتفاق میفته. به هر حال مأموریت ماهواره ها بسته به اینکه چه باشه حجم داده متفاوتی ممکنه ماهواره برای ارسال توی این زمان داشته باشه.
من میخوام بدم که با چی میفرستن؟ یعنی آیا اینترنتی؟ مثلا ما عادت داریم دیگه الان با پیام رسانه یک تصویر رو میفرستیم، حالا هی هم اینترنت کنده، هی میچرخه میچرخه حالا تا برسه به مقصد اینا. شما همین وضعیت رو دارید اون بالا؟
نه، ماهواره ها معمولا فرستنده و گیرنده های مختص به خودشون رو دارن.
آها.
که اصطلاحا ارتباط نقطه به نقطه یا پوینت تو پوینت با ایستگاه زمینی دارن.
خب چیه؟ رادیویه؟
بله، یک فرستنده رادیویی تو فرکانس‌های متفاوتی قابل استفاده از سوی ماهواره از باند VHFی که حالا رادیوها توشون و تلویزیون‌های قدیمی کار میکنن حوالی اون باند تا باند KA و حتی فراتر توی ماهواره‌ها که بالای 20 گیگاهرتز در واقع میشه توی ماهواره‌ها استفاده میشه و بسته به تکنولوژی اون ماهواره، امکانات ایستگاه زمینی و حجم داده‌ای که میخواد تبادل بشه توی ماهواره با ایستگاه زمینی در ارتباط هست.
خب این ممکنه کسی دیگه مثلا تصویر ماهواره منو برداره مثلا یه کشور دیگه، یعنی چون دارم من فرستم به زمین دیگه، آیا کسی میتونه این وسط بسته منو برداره؟
بله، من ماهواره به طور کلی دو دسته ارتباط دارن. یک دسته ارتباط مختص به خود ماهواره هست که ما اصطلاحا بهش میگیم دورسنجی و فرمان که حالا ترجمه تلمتری و تلکامند هست. این ارتباط مختص دارنده یا اداره کننده ماهواره است که در واقع فرامین رو به ماهواره منتقل میکنه و اطلاعات مانیتورینگ یا مشاهده شده از وضعیت ماهواره رو دریافت میکنه. این اطلاعات اختصاصی سازنده یا اداره کننده ماهواره هست و خب قاعدتا نه به صلاح هست که در اختیار در واقع
دارایی من دیگه
بله سایر این قرار بگیره و نه نیاز هستش. خب این اطلاعات این گونه خب احتمالاً رمزگذاری میشه به طور مشخص،
یعنی خود اون ماهواره اون بالا رمزگذاری هم
بله.
چیکار سختی باید بکنه؟
و خب اونجا محدودیت ابعاد، جرم، توان، خب
خودش انرژی صرف
بله
میکنه.
بله همه این هست و خب همه این اتفاقا در واقع توی اصطلاحاً ارتباط دورسنجی و فرمان که ما بهش تلمتری تلکامند میگیم به نحو مقتضی اتفاق میفته. مشخصا نرخ این ارتباطا معمولا نرخ پایینتری هست و اطلاعاتی هم که حمل میکنن اطلاعاتی است که بیشتر به درد نگهداری و مدیریت ماهواره میخوره. سایر لینک های ارتباطی که توی ماهواره هست به مأموریت اون ماهواره برمیگرده. مثلا اگه این ماهواره تاثیربرداری داشته باشیم، قاعدتا یک فرستنده با نرخ بیت بالا اون تصاویری که ماهواره اخذ کرده رو به ایستگاه زمینی ارسال میکنه. اونجا بسته به این تعریف مأموریت ماهواره، مثلا اگه ما داریم الان ماهواره هایی توی دنیا که به شکل رایگان تصاویری با رزولوشن البته پایین از سطح زمین میگیرن و به ایستگاه زمینی به شکل رایگان ارسال میکنن،
یعنی همه میتونن دریافت
همه میتونن دریافت بکنن
که استفاده های اتفاقا
معمولا
سیوی
معمولا هواشناسی یا استفاده های از این دست قابل استفاده هست. حالا ماهواره آکوا ترا هم هستن که بعضن لایسنس هایی دارن، ماهواره های دیگه هم مثلا که لایسنس دارن و میشه این استفاده ها رو ازشون میکن.
خیلی ممنونم آقای زمانی. من برمیگردم ادامه گفتگو رو با شما پی میگیریم. میخوام بریم بخش
پیشکسوتان رو بشنویم.
شکوفایی و تمدن بشر، پیشرفت تکنولوژی و خلق ایده های کارآمد بیشک از ذهن مبتکر و خلاق یک مهندس تلاشگر سرچشمه میگیره که یکی از این چهره های ماندگار استاد علی محمد رنجبره که از مهندسین برتر ایرانیه. دکتر علی محمد رنجبر در سال 1322 در بروجرد به دنیا اومد. استاد رنجبر فوق لیسانس و دکترای خودش را از دانشگاه تهران و امپریال کالج لندن دریافت کردند. ایشون در طول دوران کاری خود در دانشکده مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم و تحقیقات تهران با رتبه استاد تمام به تدریس مشغول بوده. دکتر رنجبر همچنین از سال 1376 تا 1385 رئیس پژوهشگاه نیرو بود. علایق پژوهشی ایشون در حوزه سیستم‌های قدرت و حفاظت سیستم‌های قدرت، ماشین‌های الکتریکی و شبکه‌های هوشمند بوده که در سال 1383 به عنوان چهره ماندگار برگزیده شد. کتاب ساختار و منطق رله‌های حفاظتی دیجیتال از تألیف دکتر رنجبره. ایشون استاد برجسته دانشگاه صنعتی شریف و استاد ممتاز دانشکده مهندسی برق و عضو انجمن علمی CIGRE بوده. استاد علی محمد رنجبر در 12 تیر ماه سال 1400 در تهران به خاک سپرده شدن.
عصرتون بخیر، باشگاه دانشمندان جوان رو میشنوید و مهمان امروز ما آقای مهندس جواد زمانی هستند.
ازتون بپرسم که موقعی که داشتید دفترچه کنکور رو پر میکردید و مشورت میگرفتید، فکر کردید مهندسی برق شما رو به فضا برسونه؟
اصلا قطعا من شاید بیشتر این علاقه، یعنی داداشم مهندسی برق میخوند و فکر میکردم که تنها رشته و بهترین رشته دنیاست. البته خدا خواست، قطعا خواست خدا بود که من علاقه شو داشتم، ولی این علاقه با توانایی یا شاید با توانمندی همراستا شد و حالا این که به فضا کشیده شدم داستان خاص خودشو داره. شاید بد نباشه در موردش صحبت کنیم. من اول ارشد پروژه ماهواره دانشجوی شریف، اون موقع یه اتفاق خوبی که تو کشور افتاده بود، تازه کار فضایی تو کشور شروع شده بود به شکل جدی و به هر حال بودجه هایی تو این حوزه صرف شده بود و به دانشگاه کشور پروژه هایی رو تحت عنوان ماهواره دانشجویی اختصاص داده شده بود. حالا مشخصا به سه تا دانشگاه سه تا پروژه داده شده بود و یکیش دانشگاه ما بود،
شریف بود، علم و صنعت و امیرکبیر.
بله بله. و خب من سال 88 فکر بکنین که وارد دوره ارشد شدم و خیلی حالا نچندانم اتفاقی، به هر حال چون دوست داشتم کار بکنم، از حوزه فنی و کاری رشتم هم بی بهره نمونم، متوجه شدیم که آره یه پروژه‌ای هست، پروژه ماهواره شریف، و خب رفتم با طیف زیادی، یعنی شاید نزدیک 40 50 تا دیگه از دانشجوی دانشگاه اونجا مشغول بودن و ما هم مشغول شدیم و اون استارت عاملی شد که ما رشته مهندسی برق الکترونیک در واقع دیجیتال وارد بشیم به حوزه فضایی و کاربرد فضایی. حالا شما در نظر بگیرید 15 ساله که همون کارو داریم میکنیم، ولی خب از اونجا شروع شد.
ماهواره هستش که کار شما باشه بخواید اسمشو بگیرید الان اینجا که خیلی دوستش دارین؟
خوشبختانه میتونم بگم
اسمشو شنیده باشی.
آره خوشبختانه بیشتر ماهواره‌ای که کشور تا حالا لانچ شده خواست خدا بوده، توفیقی که خدا بهم داده، بالاخره یه دستی
خیام این آخریه بود، فکر کنم یکی از آخریه بود آخریا که سنجش از دوره
ماهواره فخر بود که البته مجموعه نظامی پرتاب کرده بودن، ولی ما سال گذشته شاید یک سال یک هفته پیش ماهواره مهدا بود که پرتاب شد توسط پژوهشگاه فضایی، ماهواره پژوهشگاه فضایی بود. خب ما هم نقش کوچیکی توی اون ماهواره داشتیم در واقع زیر سیستمایی که ساخت ما بود. خوشبختانه میتونم بگم الان یک سال و نزدیک 10 روزه که اون ماهواره تو مداره و داره به صحت و سلامت کامل کار میکنه. همون مخابره‌ای که شما گفتین رو از مدار حوالی بیش از 1000 کیلومتری زمین داره سیگنال رد و بدل میکنه، ارتباط با ایستگاه زمینی داره. همین فکر کنم دیروز پیروز با دوستان صحبت میکردم پیگیر سلامت و صحت ماهواره بودیم، خوشبختانه سالم است. فکر میکنم همچنان هم انشالله خدا بخواد تا یک سال دیگه ای هم باید در مدار باشه و فکر میکنم به زودی هم باز این اتفاق تکرار بشه با این ماهواره دیگه که باز ما نقش کوچکی توش داشتم. و
البته باز خوبی داره.
آره خیلی
خیلی حس خوبی
تجربه‌ای که ما پارس